بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
مبارکه،
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه در مسیر پیشرفت باشید. این برنامه به صورت زنده و تصویری تقدیم میشه.
در مسیر پیشرفت تحلیل و بررسی مسائل فرهنگی روز کشور. برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشایش کر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ و شبکه اینترنتی ایران صدا، رادیویی فرهنگ و شبکه اینترنتی ایران صدا، سلام. به برنامه زنده در مسیر پیشرفت بسیار خوش آمدید. پیشرفت و توسعه در هر کشوری نیاز به پیش‌زمینه‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داره. در واقع برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان که یکی از مهمترین ملاک‌های پیشرفت محسوب می‌شده، ما نیاز به بهبود شاخص‌ها در همه حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داریم. بر همین اساس برنامه در مسیر پیشرفت سعی داره در سلسله بحث‌های چگونگی رشد همه این شاخص‌ها به ویژه در حوزه فرهنگ برنامه‌هایی رو تقدیم حضور شما بکنه. برای واکاوی این موضوعات در این برنامه ما با مدیران و مسئولان به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به گفتگو می‌نشینیم. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر نقش مهمی در مشخص کردن مسیر پیشرفت و بهبود زندگی شهروندان داره. با توجه به همین نکاتی که مطرح کردیم، امروز هم با برنامه در مسیر پیشرفت همراه شما خواهیم بود. اما موضوع امروز برنامه، بازی‌های رایانه‌ای سال هاست که به یکی از مهمترین سرگرمی‌ها و ابزار پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان ایرانی مانند بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. از همین رو امروز در برنامه در مسیر پیشرفت به بررسی آسیب‌های حضور جدی و پررنگ بازی‌های رایانه‌ای خارجی در اوقات فراغت ایرانی و عدم استقبال مطلوب از بازی‌های رایانه‌ای تولید داخل می‌پردازیم. و اما مهمانان این هفته برنامه در مسیر پیشرفت. مهندس سید محمد علی حمیدی آزاد، کارشناس تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و عضو شورای رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای. دکتر آقایی، رئیس قرارگاه فرهنگی بازی‌های دیجیتال از شورای فرهنگ عمومی کشور. و یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در فاصله برنامه به ما خواهند پیوست تا در مورد قانونگذاری این موارد با ایشون صحبت بکنیم. یکی از مهمترین متولی‌های بازی‌های رایانه‌ای، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است که خب متأسفانه برای گفتگو در برنامه در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ حاضر به همکاری و گفتگو نشدن، که امیدواریم در برنامه‌های آینده این همکاری رو داشته باشن و یا حداقل یک دلیل موجهی برای عدم همکاریشون در این زمینه ارائه بدن. خب با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. در کنار مهمانان عزیزمون رضا فرخی، کارشناس برنامه، هم یاریگر ما خواهند بود در این برنامه، همچون همیشه با برنامه در مسیر پیشرفت تا حوالی ساعت 11:30 در کنار شما و با شما هستیم. این نکته رو عرض بکنم که علاوه بر اینکه میتونید از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شبکه رادیویی فرهنگ شنونده این برنامه باشید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بیننده و شنونده برنامه در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ باشید. از اینکه با ما همراهید ازتون سپاسگزاریم. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای فراخی، کارشناس برنامه، تا هم طرح موضوع بکنن و همین که به این مقداری بیشتر راجع به مسئله‌ای که قراره ما صحبت کنیم حرفاشون رو بشنویم. آقای فراخی سلام.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خب همونطور که شما گفتین، امروز میخوایم درباره بازی‌های رایانه‌ای صحبت کنیم. از دو بُعد، هم بحث حضور پررنگ بازی‌های رایانه‌ای در به هر حال کشور و استفاده خیلی از کاربران در این سالا از بازی‌های رایانه‌ای خارجی، و هم موضوع تولید بازی‌های رایانه‌ای بومی و میزان استقبالی که در این سالا از این بازی‌ها شده. خب یک موضوعی که نباید فراموش کنیم، به ویژه پس از ایام حالا شیوع کرونا، در تمام کشورهای جهان استقبال از بازی‌های رایانه‌ای برای پر کردن اوقات فراغت افزایش پیدا کرد. ایران هم جدا نبود و ما شاهد رشد قابل توجهی بودیم که خیلی از به هر حال شهروندان در سنین مختلف به سمت استفاده از بازی‌های رایانه‌ای رفتن، حالا چه قبل از کرونا و بعد از کرونا هم که بیشتر بوده. حالا مثلا من یک آماری رو هم خدمتتون عرض کنم، ما آمارها در این زمینه متفاوته، ولی بعضی میگن که بین 32 تا 36 میلیون نفر ما کاربر بازی‌های رایانه‌ای در داخل کشور داریم، که یک آمار قابل توجهی از جمعیت کشور هستش. یعنی نشون میده که چقدر نفوذ داره.
40%
40% دقیقاً. و یک حالا یه آمار جالبی که در این زمینه باید اشاره کنیم اینه که از بازار 1500 میلیارد تومانی بازی‌های رایانه‌ای در کشور، رایانه‌ای در کشور، سهم بازی‌های موبایلی بومی 80 میلیارد تومانه و بازی‌های رایانه‌ای بومی 21 میلیارد تومان و سهم بازی‌های کنسولی ایرانی 9 میلیارد تومانه. یعنی آمارهای مختلفی، ولی این آماری که من حالا به هر حال تونستم استخراج کنم از برخی منابع، و این خودش نشون میده که سهم
چندان نیست. حاصل از فروش این بازی ها.
ببین از گردش مالی 1500 میلیارد تومانی بازی های رایانه‌ای در کشور ما میبینیم که سهم بازی داخلی زیاد نیست. به ویژه در حوزه بازی هایی که برای رایانه ها تولید شده و بازی هایی که برای کنسول ها تولید شده. این نشون میده که ضریب نفوذ بازی های رایانه‌ای ما و محتوایی که به هر حال این بازی ها دارن هم کمه و بیشتر در این حوزه ما بازار رو به خارجی ها سپردیم. حالا این بحث به هر حال یک آسیبایی داره، یک خوبیهایی داره، یک مزیتایی داره که و یا یک بدیهایی داره که امروز باید بررسی کنیم و قراره با حالا کارشناسان در این باره گفتگو کنیم. و میدونید مسئله‌ای که وجود داره به نظر من توی بحث بازیهای خارجی، خب سه تا عنصر رو با خیلی از روانشناسان و جامعه شناسان بهش اشاره میکنن. یکی عنصر
آقای فراخی عذرخواهی میکنم پیش از اینکه موضوع رو باز بکنید اجازه بدید من یه سلام علیکی که با مهمانمون داشته باشیم تا شما در علم با هم صحبت هم بکنید. جناب آقای مهندس سید محمد علی حمیدی آزاد، کارشناس تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و عضو شورای رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای اینجا در استودیو حضور دارند و مهمان ما هستند. جناب آقای مهندس حمیدی آزاد سلام، خوش آمدید به در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم.
ممنون از دعوتتون و اینکه فرصت ایجاد شد در حوزه بازی‌های رایانه‌ای بتونیم صحبت کنیم، موضوعی که هم خیلی ضروری هستش و هم در جامعه ما به نوعی هم به خاطر بیشتر مخاطبان گسترده‌ای که داره به نوعی میتونم بگم مظلوم واقع شده نسبت به پردازشی که به این حوزه میشه و ممنونم که این فرصت در اختیار ما قرار گرفته بتونیم در این حوزه گفتگوی با هم داشته.
آقای فراخی دیگه بفرمایید که بتونید موضوع رو هم با آقای مهندس.
آقای حمیدی آزاد، خب حالا با توجه به همه مقدماتی که من مطرح کردم، من میخوام از شما به عنوان یک کارشناس بازی‌های رایانه‌ای و کسی که به هر حال در این حوزه فعالیت کرده این سوال رو بپرسم. شما این بحث حضور و میتونیم بگیم تسلط بازی‌های رایانه‌ای خارجی رو بر با اوقات فراغت و در سوی مقابل استقبال مثلا بگیم حالا نمیگیم نامطلوب ولی کمی که از بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در این سالا شده رو چجوری می‌بینید؟ این خودش چه آسیبایی داره، چه مزیتایی داره، چطور هستش؟
چرا گفتی سه دسته سه عامل؟
اون سه دسته رو میگم. آره. یکی بحث که مطرح می‌کنن، یکی بحث وحشت، یکی بحث خشونته که تو این بازی‌ها هست، آسیبایی که هست. بحث وحشت، بحث خشونت و بخشی هم بحث ابتذاله. حالا در ادامه بهش می‌پردازیم. آقای حمیدی‌آزاد بفرمایید.
بله خیلی ممنون. اول اینکه این سه تا گزینه‌ای که مطرح کردید خیلی خوبه، راجع به این حتما صحبت کنیم.
بله حتما
گفتگو. اول اینکه موضوعی که انتخاب شده همین که با عنوان آسیب به حوزه بازی‌های رایانه‌ای پرداخته میشه، طبیعتاً مانند تمام رسانه‌ها و حامل‌های فرهنگی اقتصادی بله. سیاسی اجتماعی همشون بخوایم مورد قضاوت قرارشون بدیم، هم منفی داره هم مثبت، هم حوزه‌های آسیب رسان و هم حوزه‌های مفید و خوب دارن. تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای حالا با توجه به همپوشانی که با عصر ارتباطات دیجیتال، فضای مجازی، کامپیوتر و موبایل داره، اینی که توسعه‌اش نسبت به حامل‌های فرهنگی دیگر هم بروزتر، هم سریع‌تر و هم جذاب‌تر هستش. یه مقایسه کوچیکی بکنم تا اینکه بریم به بحث اصلی بپردازیم، نسبت به حوزه بازی‌های رایانه‌ای و حامل‌های دیگر فرهنگی. حالا من عنوان فرهنگی رو استفاده می‌کنم.
درست.
زمینهای مختلف،
دامنهای مختلفی که
مختلف. سیاسی، اقتصادی، درمانی. تو حوزه حالا برفرض حامل‌های دیگه، مثلا اسباب بازی، انیمیشن، فیلم، نهایت تأثیری که میذارن در حوزه دیداری و شنیداری، یعنی یک بچه حالا یک انیمیشن خوبی رو حتی می‌بینه، بعد دیالوگاشو میشنوه و تحت تأثیر این انیمیشن یا فیلم یا چیزی قرار میگیره. تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای دیدار، شنیدار که هست، واکنش با خود بچه است، یعنی عکس العملی که میخواد اون کاراکتر در اختیار خود بچه هستش، یعنی در واقع عکس العمل و نقش آفرینی در اون بازی هم در اختیار خود بچه قرار میگیره. این تاثیرگذاریش خانه ها خیلی بیشتر هستش.
بله.
مضاف بر اون که باز من از حامل های فرهنگی استفاده میکنم، غالبا خب والدین ناظر بر استفاده فرزندانشون از حوزه های انیمیشن، فیلم، اسباب بازی یا هر حامل فرهنگی دیگه هستن.
یه نکته ما فقط جالبه که بگم خدمت شما، اینه که ما تا همین چند سال پیش بحث خرید سی دی توسط والدین مطرح بود، یعنی والدین میرفتن تحت نظارت مثلا والدین برای بچه‌هاشون سی دی می‌خریدن، سی دی بازی می‌خریدن، ولی امروز می‌بینیم که بچه‌ها میرن بازی‌های حجم بالا رو خودشون دانلود می‌کنن، یعنی دیگه اصلا والدین خبر هم نداره این بچه چی داره دانلود می‌کنه،
در خلوت بچه‌ها دقیقاً، و هیچ نظارتی هم روش نیست. و
یعنی که والدین هم باید خودشون رو مسائل روز آشنا بکنن.
آره ولی دیگه نمیدونم بچه چی دانلود میکنه.
در نهایت اینه که حوزه تاثیرگذاریش خانه ها بیشتر میشه. این که بخوایم حالا به بحث اصلی برگردیم، بازی های خارجی و استقبال گسترده‌ای که از این حوزه میشه در مقایسه با بازی های داخلی، دقیقا برمیگرده به همون روی کردی که ما غالبا به حوزه بازی های رایانه این چند سال داشتیم. اولا که من بر این باور هستم که این حوزه چه در خانواده ها چه در نهادهای تاثیرگذار هنوز اونجور که باید و شاید به رسمیت شناخته نشد. و تا زمانی که ما این حوزه رو به رسمیت نشناسیم
هنوزم به شکل آسیب دیده میشه.
بله بله. و حالا برفرض در خود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این سال، البته الان با حضور مدیر عامل جدید که خیلی هم تلاش دارن و خیلی هم رویکردهای نوعی رو به حوزه کانون تزریق کردن و جای امیدواریه که به حوزه بازی‌های رایانه‌ای مخصوصا بیشتر پرداخته بشه، اما طی این سال‌ها خب تمرکز بیشتر روی کتاب، انیمیشن، فیلم، اسباب بازی بوده و حوزه بازی‌های رایانه‌ای به عنوان مقوله‌ای که قطعاً از تمام این حوزه‌ها برتر و تاثیرگذارتر مخفول واقع شده. تو رویکردهای خانواده‌ها هم به همین شکله. خانواده‌های ایرانی کماکان به شکل آسیب به حوزه بازی‌های رایانه‌ای نگاه می‌کنن. مضاف بر این که ما این حوزه را به رسمیت نمی‌شناسیم، تو تولید محتوا با بازی‌های خارج اصلا قابل مقایسه نیستیم.
درست.
و این جاذبه‌های بالایی که در حوزه بازی رایانه‌ای در واقع پلتفرم‌های مختلف توسط تولیدکنندگان داخلی به بازار عرضه میشه، طبیعتاً مورد استقبال بیشتری از جانب بچه‌ها واقع میشه.
درست.
ما یه بازی تولید کردیم در کانون دو سال پیش، بازی حروفچین و متون کهن پرداختیم و در واقع بازآفرینی
ژانرش چی بود؟ این گونه دسته‌ای که مثلا
بر پایه حروف الفبا بود که بچه‌ها در واقع با اشعار و در واقع متون کهن آشنا بشن.
بازی فکری بوده در واقع.
بله بله. اول انتقاد و انتقاد به جایی که به سمت ما اومد که بازم بازی بر پایه حروف الفبا.
حروف الفبا. من فکر می‌کنم بیشتر برای بزرگترها اون بازیایی که بر پایه حروف الفبا
تعداد زیاد. الان شما وارد در واقع تمام پلتفرم‌ها بازی داخل بشید، غالب بازیایی که بر پایه حروف الفبا بازی ایرانی زیاده. می‌بینیم سمت بازی خارجی کم اصلا نیست. بازیایی به قول شما که ژانر خوشونت
اول شخص بازی هاش
میشه، یعنی حضور فرد
اصلا میشه بازیای اول شخص ژانر بقا بره. یعنی
و الان هم تاثیرگذاریش رو تو جامعه خودمون میبینیم. حالا من به عنوان در واقع کسی که در حوزه بازی رایانه‌ای فعال هست، دوستان یه برنامه مجزایی رو در نظر بگیریم، به فواید بازی رایانه‌ای بپردازیم که هیچ کدوم از حامل فنی در این حوزه ها نکه نداشته باشن، نمیتونن به این خوبی ورود کنن. تو حوزه درمان، تو حوزه
در واقع کمک اولیه، محیط زیست،
بله اون محیط زیست، محیط در واقع حتی مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و بحث آموزش قابل مقایسه نیست حوزه تاثیرگذاری بازی‌های رایانه‌ای با دیگر.
آیا حمیدی آزادی بحثی آخر مطرح، مثلا خیلی از والدین این مسئله رو مطرح میکنن که ما خودمون به اینه میبینیم که فرزندمون با خیلی از مقولات که میتونیم بگیم در دسته خشونت آمیز حالا تعریف میشن آشنا نیست و از طریق این بازی آشنا میشه. یعنی مثلا میگم خیلی رو خیلی سریع این بچه تو این بازی کشتن رو یاد میگیره با کیفیت فولشتی، یعنی بسیار بالا، مسلم مسلی کردن رو یاد میگیره حتی، و اصلا انبا و اقسام خشونت ها، و حتی در کنار خشونت ها بحث ابتذاله، یعنی چیزای مفاهیمی رو باش روبرو میشه که اصلا تو اون سن و سال نمیتونه روبرو بشه. من میخوام ببینم این مسئله آیا با افزایش سواد رسانه والدین قابل حل یا نه به نظر شما؟
قطعا همینطوره. الان همین در پاسخ اولیه این که بچه ها چه این آسیبی میبینه و اون خانواده‌ای که معترض به این آسیبی که فرزندش دیده، قطعا بازی مناسب گروه سنی فرزندش رو انتخاب نکرده. هیچ نظارتی نداشته.
دوست.
بازی مثبت 18 سال برای بچه 10 ساله گذاشته بازی کنه.
نظام رده بندی سنی وجود داره.
بله نظام رده بندی سنی،
من خودم عضو شورای رده بندی سنی هستم و میبینم که حالا همکارانمو در بنیاد چقدر زحمت میکشن که بهترین محتوا در اختیار بچه‌ها قرار بگیره. و اون شورا بنیادی هم هست، از نهادهای مختلف در اون شورا حضور دارن و بتونیم بهترین بازی‌ها در اختیار بچه‌ها قرار بگیره. خانواده ما، حالا من بخوام یه اشاره کوچیکی بکنم و به همین رده بندی سنی برسم، تو چند تا حوزه فعالیت های نهاد های تاثیرگذار تعریف شده. یکی جلوگیری از ورود بازی های مخرب، بازی های احیانا با سوء نیت به دست بچه ها. این یه بخش از
وظیفه. خیلی سخته با دانلود و امکان دانلود امروز دیگه خیلی راحت شده این بودش بخوانم.
بله. اینکه اگه بچه‌ها رها بشن
پرسش میشه که آیا بالای 18 سالی یعنی حتی
اگه بچه‌ها رها بشن
دانلود وقتی میخوان
رها بشن راحته. ولی اگر نظارت باشه اون آیتم سومی که می‌خواستم عرض کنم خدمت شما پس شده که جلوگیری از ورود بازی‌های ناسالم.
بله.
دومی تولید محتوای سالم و سومی آگاه‌سازی خانواده‌ها. در واقع اون آگاهیه به نظر من غالبه بر اون دو تا مورد اول شد. اگه آگاهیه نباشه اتفاق خوبی در نهایت نمیفته. اون آگاهی باید باشه که بچه‌ها بازی سالم در اختیارشون قرار بگیره، بتونن حتی دانلود بچه‌ها رو کنترل کنن که بچه یکی از آفت‌های گیم نت ها همین.
بله، بله.
بچه‌ها میرن در فضای گیم نت دیگه اونجا نظارتی نیست. بچه‌ای که بالا سر یه بازی رو تماشا کنه، بازی مثبت 18 سال داره فرد انجام میده، یه بچه 10 سال اون بازی رو نگاه می‌کنه و تحت تاثیر اون بازی هم قرار می‌گیره.
اصلش میاد دانلود میکنه توی خونش.
بله. حالا این
خب موضوع دانلودی که شما بهش اشاره میکنید، ببین مثلا در جهان سیم کارت های مختص کودکان هست، حالا تو ایران هم این اتفاق افتاده و حتی این پرسش که شما بالای 18 سال هستید اگر تاییدش بکنید و نباشید برای شما موارد
ولی در واقعیت آره همین چون نظام رده بندی سنی جا نیفتاده
غیر یعنی چطور از غیر قانونی استفاده بکنن یا
ببینید اصلا این که مثلا اینجاست که حالا فهمش که شما میگین کاملا درسته
ولی در ایران,
ولی در ایران نه ببینید بچه میاد پای کامپیوتر خونه‌شو میشینه و از طریق مختلف به این بازی‌ها دسترسی داره و دانلود هم می‌کنه و استفاده می‌کنه. من حتی دیدم که مثلا 5 6 تا از بچه‌ها جمع میشن هر کدوم 1 گیگ از یه بازی پرحجم خارجی رو می‌گیرن کنار هم قرار میدن، این زیپش رو باز می‌کنن، تبدیل میشه به یک فایل بازی که می‌تونه نصب بشه. حالا شما توی کانون تو این زمینه پژوهش هم انجام دادین؟ حالا فکر کنم تو بس تولید که شما وارد شدین ولی تو این زمینه حالا پژوهش‌های هم
پژوهش‌های بنیاد به شکل‌های مختلف انجام شده، یعنی در واقع رسالت و وظیفش نه که حالا ما نداشته باشیم اما ابزار
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
مثلا بعد پژوهش دارن
درست
و بولتناش هم برای ما میفرستن، زحمات زیادی هم میکشن.
بله.
و اما کاش امروز می اومدم و
رسانه‌ای کردنش و اینکه مردم آگاه بشن از این پژوهش‌های انجام
شما فرده. ارتباط ولی کانون و بنیاد معلومه خوبه ها. چون بله. خیلی از ناشران من صحبت‌های ناشران رو چند تاشو خوندم و اتفاقا یه بخشی شد یه نگاهی داشتم، خیلی از ناشران از بنیاد ناراضین، مثلا میگن که بنیاد ما رو تحت فشار قرار میده برای اینکه بازی ساز ایرانی رو با هر کیفیتی منتشر کنیم، بعد از اون طرفم پول مثلا حمایتش رو پولی که بعد از دولت میگیره ولی مجبور میکنه ناشر پول اون بازی ساز رو پرداخت کنه و به همین دلیل به ناشر خیلی فشار میاد، ناشرها ورشکسته میشن کنار میکشن. ولی شما معلومه کانون ارتباطش با بنیاد
ناشرها میتونن چنین رویکردی داشته باشن، اونم در واقع در مجموع عادلانه نیست. من با عنوان یک فردی که تو حوزه بازی رایانه‌ای فعالیت دارم، تلاش زحمات بچه‌های بنیاد رو می‌بینم، من میتونم بگم این قضاوت عادلانه نیست. اگر بازیسازها بازیسازها هم این انتقاد رو به بنیاد دارن، خب در صورتی که حالا اون ممیزی هایی که بنیاد داره راجع به بازی هایی که هر ناشری منتشر نکنه، بازی های آسیب رسان هستش، بازی هایی هستش که همون جانر خوشنتش انقدر بالا هستش. بازی بود من تو خود شورا که بودم این بازی به خاطرش خوشنت بسیار بالایی که داشت رای نیاورد و اجازه انتشارش نداد. این بازی در استرالیا هم ممنوع شده. خب بلد. اونجا هیچ سر و صدایی نیست. میگم حتما تشخیص دادن این بازی جانر خوشنتش انقدر بالا بود نباید بچه‌ها بازی می‌کردن. این و ناشر معترض شده بود چرا این بازی رو نمیذارید ما منتشرش کنیم.
درست. خب یک به نظر من یه حالا اینجا یه دوگانگی
فرخه. اگر قرار یک بحث جدیدی رو آغاز کنیم اجازه بدید یه فرصت بله. تا فرمان بگیریم تا بله. سر فرصت شنونده گفتگوی شما باشیم با جناب آقای مهندس حمیدی آزاد. شما در حال شنیدن برنامه که زنده در مسیر پیشرفت هستید. در مسیر پیشرفت هر دوشنبه ساعت 10:30 تا 11:30
واکاوی مسائل فرهنگی و اجتماعی روز کشور. همکنون در برنامه در مسیر پیشرفت بررسی آسیب‌های حضور جدی و پررنگ بازی‌های رایانه‌ای خارجی در اوقات فراغت ایرانی. ساعت 10:56 است. از شما به خاطر همراهیتون با این برنامه بی‌نهایت سپاسگزاریم. میتونید برای موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده این برنامه باشید و علاوه بر این میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بیننده و شنونده برنامه در مسیر پیشرفت باشید. و حالا باز هم همراه میشیم با جناب آقای فرخی، کارشناس برنامه‌مون، تا ادامه گفتگوی ایشون رو بشنویم با جناب مهندس حمیدی آزاد، کارشناس تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. آقای فرخی بفرمایید.
بله، من فقط می‌خوام یک نکته رو عرض کنم که درباره اهمیت تولید بازی‌های بومی و بازی‌های رایانه‌ای داخلی، رهبر معظم انقلاب در سال 92 به این موضوع اشاره کردن که حتما باید تولید بازی‌های رایانه‌ای مفید و ترویج بازی‌های پرتحرک و تولید کتاب و ترجمه کتاب‌های مفید در دستور کار وزارت ارشاد قرار بگیره. ایشون تاکید کردن بر اهمیت این مسئله و به هر صورت در این سال هم کارهای صورت گرفته. من این آماری رو داشتم میخوندم که تو این دو سال بوده 40-50% تولید بازی‌ها رشد داشته. درسته آقای حمیدی‌آزاد؟
بله، در واقع با توجه به ورود تبلت و موبایل به حوزه خانواده ها و با توجه به این بازی‌های موبایلی طبیعتاً هزینه کمتری برای تولید میبره. بازی سازا به این سمت خدا رو شکر.
ولی تو بحث بازی کنسول و رایانه‌ای چی؟ ما رشد داشتیم انقدر؟
نه، هم خیلی هزینه برداره، هم استقبال کمتره. من با چند تا بازی ساز که حالا گفتگو داشتم این چند وقته، غالبا اونایی هم که بازی در واقع رو پلتفرم کامپیوتر تولید میکردن به سمت بازی موبایلی رفتن.
پس میشه گفت که در واقع این حرف شما معنیش اینه که ما اون حوزه رو واگذار کردیم تقریبا.
در واقع بازی های ایرانی یعنی مثلا توی عرصه بازی های کنسولی حرفی برای یعنی استقبال نمیشه.
استقبال قابل مقایسه
همه تو خونه این کنسولا رو دارن.
بازی های ایرانی هم از نظر کیفیت بالاخره بحث فقط کیفیتش ما دانش فنیشو داریم. بازی سازه بسیار خوبی داریم تو این حوزه و بعدم متاسفانه عرض کنم که توی سالهای اخیر دیگه اون بحث حالا مهاجرت نخبگان، افراد با دانش حوزه‌های مختلف، درصد بالایش تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای بود. بازی‌سازهای بسیار خوبی بودن که مهاجرت کردن و الان در واقع از حضورشون محروم هست.
درسته. من اتفاقا حالا تو اینجا میخوام اسم چند تا از بازی‌ها رو ببرم، بازی‌های رایانه‌ای که تو این سالا تولید شده و حالا تبلیغاتی هم پیرامونشون صورت گرفت. بازی مثل میرمهنا، گرشاس، ارتش فرازمینی، گربه و کودتا، فرزندان مورتا، شاهزاده ایرانی، فرمانده مقاومت نبرد آملی، بازی ایرانی مختار که تو دو سری بوده و بعدم فریاد آزادی، همچنین عملیات انهدام و یک کم کانال سکوت. اینا عنوان برخی از بازی‌هایی که در این سال‌ها تولید شده. و نکته جالب اینجاست که یک به نظر من خیلی این نکته ظریفه، اونم اینه که تو عین این بازی‌ها بازی شاهزاده ایرانی مورد استقبال نسبتاً قرار گرفت به خاطر اینکه یک زمینه هم داشت.
حالا یعنی خود دوستان میگن که معمولاً نصبش خیلی مشکل داره و
نصبش آره یه نقص جدی تو بحث نصبش و حتی خود بازی هم هست، ولی یک مسئله وجود داره اونه که تو این سالا حتی ما فیلمای فکر کنم یک یا دو فیلم خارجی با عنوان شاهزاده ایرانی تولید شد و همین باعث شد که این بازی بهتر از بازی‌های دیگه دیده بشه و مورد توجه قرار بگیره. رهبر معظم انقلاب هم اتفاقا چند سال پیش به این مسئله اشاره کردن که شما زمینه فرهنگی باید داشته باشین برای دیده شدن انیمیشن های داخلی بره. حالا به این پویا نمایی و همچنین بازی های رایانه‌ای باید زمینه فرهنگی داشته باشیم. ما این زمینه فرهنگی رو خیلی کم داریم، اصلا نداریم. کلا
پیوسته فرهنگی، حالا این که مقایسه میکنیم بازی های داخلی رو با بازی خارجی، برفرض حالا بازی حالا نام از بازی خارجی نام ببرم، بازی مارول اونجرز.
مارول اونجرز بله.
این فیلمش 5 قسمت ساخته شد.
خیلی اصلا انتقام گیران. بله.
تک تک شخصیتاش برای آیرومنش 5 قسمت جداگونه ساخته شد. هالک 6 قسمت.
با بالاترین فروش ها تو سطح جهان.
کاپیتان آمریکاش 7 قسمت جداگونه. این عددا رو عددی رو قطعا همینجوری میگم، یعنی 6 7 قسمت تو
حال اخیرا قسمت... سریال هم براش ساختن،
انیمیشنش ساخته شد، اسباب بازیش ساخته شد، کتابش درست. بود و بازی رو
یعنی که برنامه ریزی بسیار مدونی براش تمام
بود. جالبه که حالا نکتهش اینجاست که استقبال از بازیش با بقیه